شماره 0912-51-65 پیامک فرستادن و گفتن که تاثیرگذار بوده و خب تاثیرش رو در بازار دیدند. نوشتن 0919-57-53 در پیامشون اشاره به عزتمندی ملت ایران داشتن در طول سالهای گذشته. شنوندهی با شماره 0919-67-94 نوشتن پیامشون رو محتواش این هست که به هر حال کالاهای اساسی قیمتش خیلی بالاست، نیاز هست که به بازار رسیدگی بشه. خیلی ممنونم از اینکه به برنامه خودتون پیامک میفرستید، با ما همراه باشید. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه هستید. خب بخش اول، تیتر اولمون رو که گفتگوش رو شنیدید که در مورد تاکید رهبر انقلاب بر شکست راهبرد غرب‌گرایان علیه ملت ایران بود، اما مباحث دیگری که امروز در برنامه رویداد به اون خواهیم پرداخت. افزایش حجم تبادلات ایران و ونزوئلا به 10 میلیارد دلار موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم انداخت به نمایشگاه آباد ایران. درخواست اصلاح دستمزد 1402 کارگران از شورای عالی کار موضوع بعدی برنامه خواهد بود. و بنبست کارآمدی تحریم‌ها علیه ایران به اعتراف اندیشکده‌های آمریکایی موضوعاتی است که اگر زمان داشته باشیم تا ساعت 13:15 دقیقه انشاءالله به اونها خواهیم پرداخت. شما بزرگواران هم محبت کنید با ما همراه باشید و از طریق 301035 نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. پیام های خیلی زیادی از شما عزیزان به دست ما رسیده و نقطه نظرات خودتون در موضوعات مختلف برنامه اعلام کردید و همینطور به این سوال هم پاسخ دادید که با توجه به کاهش نرخ دلار و سکه در بازار، مشاهداتتون از بازار کالای اساسی با ما در میان گذاشتید. 0937-0953 پیامک فرستادن، نوشتند که با وجود پایین آمدن قیمت دلار و سکه هنوز هیچ اتفاقی در مورد کالاهای اساسی نیفتاده است. ما هنوز زورمان به سوپرمارکت نمیرسد. خب ان شاء الله که این اتفاقی باشه که خب تسری پیدا کنه در بازار کالاهای اساسی و شاهد ارزان شدن قیمت‌های بازار باشیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد
12:33 دقیقه است عزیزان شنونده. این در این بخش می‌خوایم به بهانه سفر آقای رئیس جمهور و هیئت همراهشون به کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و به ویژه ونزوئلا نگاهی داشته باشیم به ظرفیت‌های تبادل ایران و ونزوئلا در گفتگو با جناب آقای کرمانشاهی، عضو محترم اتاق بازرگانی و معاون سابق سازمان توسعه تجارت که محبت کردن با ما همراه هستند. جناب کرمانشاهی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب کرمانشاهی که با ما همراه هستید. آقای کرمانشاهی، خب آقای رئیسی سفری داشتن به کشورهای آمریکای جنوبی و به ویژه حالا ونزوئلا که ما در طول این سالها هم تبادلات خیلی خوبی باشون داشتیم. اگر ممکن هست از نیازهای مشترک ایران و ونزوئلا در بحث تبادلات تجاری بفرمایید که در چه بخش‌های این ظرفیت و این زمینه وجود داره.
بله، همونطوری که مستحضرین، روابط ایران و برخی از این کشورهای حوزه امریکای جنوبی از جمله کشور ونزوئلا به حدود 2 دهه قبل برمیگرده. خب ما از طرفی استحضار دارید که حدود 50% صادرات ما مخصوصا صادرات غیر نفتیمون به حدود 10 کشور پیرامونیمون هست. طبیعتاً مزیت‌های همسایگی و بعد مسافت خب یکی از مسائلی است که میتونه منجر به توسعه روابط تجاری بشه، اما خب یکی از سیاست‌هایی که داره دنبال میشه، حالا فارغ از سیاست‌های سیاسی که میتونه زمینه ساز روابط اقتصادی باشه، ارتباط با همه کشورهاست. ونزوئلا علی‌رغم بعد مسافت میتونه خب مزیت‌های مختلفی برای توسعه روابط همکاری با کشورمون داشته باشه و حتما مستحضری در سالهای گذشته، مخصوصا در این دهه‌ای که گذشت، یعنی دهه 90، در اواخر دهه و اوائل دهه با بیشترین میزان تجارتمون با کشور ونزوئلا حدود 120 میلیون دلار بوده که البته در فواصل ابتدا و انتهای دهه این مقدار کاهش هم پیدا کرده. اما خب برای رابطه با این کشور در زمینهای مختلف صنعت، معدن، تجارت و خدمات فنی مهندسی و مباحث مربوط به حوزه های علمی و دانش بنیان زمینهای همکاری بسیار زیاده. مباحثی تا به الان مطرح شده مثل بحث احداث کارخانه های تولید خودرو، تراکتور، ساخت کشتی های نفتکش با توجه به مزیت‌هایی که کشور ونزوئلا داره، بس احداث کارخانه سیمان، ساخت خانه‌های پیش ساخته ارزان قیمت، ساخت دوچرخه یا خطوط تولید لبنیات مختلف ایرانی و کارخانجات تزریق پلاستیک با توجه به مزیت‌هایی که در حوزه پتروشیمی ما داریم.
بله.
برای توسعه روابط تجاری مستحضرید. ما در وهله اول باید اطلاعاتمون رو از طرف مقابل زیاد کنیم و نیازمند تبادل اطلاعاتیم و استفاده از فرصت‌ها، که اگر این اتفاق بیفته خب طبق اعلامی که گمرک هم کرده، ما تا به الان در زمینه عرض شود که وسایل نقلیه زمینی، عرض کنم محصولات گوناگونه شیمیایی، محصولات دارویی، میوه‌های خوراکی، مواد پلاستیکی، خب با طرف مقابل ارتباطات تجاری داشتیم.
بله.
و در بهترین سال‌ها عرض کردم این میزان 120 میلیون دلار بوده. الان بله. اهداف بزرگی گذاشته شده، بحث 10 میلیارد دلار و 20 میلیارد دلار داره مطرح میشه. برای این که این اتفاق بیفته،
بله،
باید گام‌های مؤثر و بزرگی برداشت. توافق‌نامه‌های گذشته و توافقاتی که در این سفر اجرایی میشه، اینا بایستی عملیاتی بشه، اونم با طرح و برنامه.
آقای کرمانشاهی ببخشید من فرمان شما رو قطع میکنم، چون میخوام که به این بحث به شکل کامل بپردازیم. اگه موافق باشید یه بخش کوتاه گزارشی هست در مورد همین موضوع، این رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگو. محضر شما
در خدمت.
آمریکای لاتین، مقصد 13مین سفر خارجی رئیس جمهور.
ایران و ونزوئلا و دیگر کشورها در خط مقدم مبارزه هستند.
سفری که تحقق وعده دولت 13م در اتخاذ رویکرد متوازن و چند جانبه گرا در دیپلماسی را نشان می‌دهد.
همکاری با کشورهای همسایه، مسلمان، همسو و کسانی که آمادگی کار با جمهوری اسلامی دارند حتما دنبال بکنید. ما یک سیاست باز بگم متوازن یا بگم متعادل دقیق داشته باشیم.
ما شاهد روابط برادرانه با ایران هستیم. ما با همدیگه کار میکنیم و تجارب یکدیگر رو در زمینه توسعه در اختیار همدیگه قرار میدیم. ما میخواییم در همه ی حیطه ها پیشرفت داشته باشیم.
این سفر برخلاف تبلیغات دروغین غرب در خصوص انزوای ایران در عرصه بین المللی، حضور فعال ایران را بازنمایی میکند و اقتدار آمریکا در حوزه نفوذ سنتی خود در آمریکای لاتین را به چالش میکشد.
امروز من میتونم به شما بگم که یک نظام جدید ژئوپلیتیکی در جهان در حال ایجاده. ما شاهد از بین رفتن سلطه‌گری آمریکا در جهان هستیم و شاهد افول سلطه طلبی اروپا هم هستیم.
روحیه آزادی خواهی، استقلال طلبی و روحیه مقاومت در نظام، در مقابل نظام سلطه، وجه مشترک بین کشورهایی است که امروز در آمریکای لاتین با ما ارتباط خوبی دارند.
خب این بخش گزارشی رو شنیدیم. به بهانه سفر آقای رئیس جمهور به کشورهای حوزه آمریکای جنوبی گفتگو می‌کنم با جناب کرمانشاهی، عضو محترم اتاق بازرگانی و معاون سابق سازمان توسعه تجارت. جناب کرمانشاهی، در فراز پیشین فرمانشاتون اشاره کردید به برخی از ظرفیت‌هایی که بین دو کشور وجود داره و فرمودید که در بهترین حالت ما از این ظرفیت‌ها نهایتاً تا 120 میلیون دلار استفاده کردیم و الان گفتگویی که داره انجام میشه اعدادی بین 10 تا 20 میلیارد دلار مطرح هست. بفرمایید که اساساً ما این ظرفیت رو در کجاها باید جستجو بکنیم و در مورد نقل و انتقالات مالی دو کشور چه سرفست‌هایی میتونن در دستور کار قرار بگیرن؟
ببینید، عرض کردم بس جمع‌آوری اطلاعات، تبادل اطلاعات، استفاده از فرصت‌ها با توجه به ابزارهای مختلفی که برای توسعه روابط و توسعه تجاری وجود داره، مثل بحث برپایی نمایشگاه ها، تبادل هیئت های تجاری اهم از اعزام و پذیرش، بحث اعزام رایزنان، استفاده از اطلاعاتی که وابستگان تجاری و بازرگانی دو طرف دارن، برای اینکه اون عددایی که الان به هر حال به عنوان عزم دو طرف مطرح است، یعنی اون بحث عدد 10 میلیارد دلار در فاز اول و در مرحله بعد اون بحث 20 میلیارد دلار عملیاتی بشه، طبعا ما یه سری توافقنامه‌ای از قبل با هم داریم و یه سری توافقنامه‌ای هم تو این سفر به امضا خواهد رسید.
بله.
صرف امضای توافقنامه به نظر من اتفاقی نمی‌افته. مهمتر از اون بحث طرح و برنامه برای اجرایی این توافقنامه هاست. و از مواردی که فرمودید که به هر حال چه گام‌هایی باید برداشته بشه، به نظرم بس تأسیس بانک مشترک، صندوق مشترک، صندوق سرمایه گذاری مشترک، بس موافقتنامه های پرهیز از دریافت مالیات مضاعف یا موافقتنامه های گمرکی، اگر ما واقعا دو طرف عزم دارن که این اتفاق بیفته، بحث تعرفه های گمرکی بحث جدی است، یا صندوق های راهبردی سرمایه گذاری، صندوق های مشترک، خطوط کشتیرانی مشترک، با توجه به اینکه ما بود مسافت و دوری راه رو داریم، اگر اینا اتفاق بیفته، خب در مواردی که همین الان من در آمار گمرک نگاه میکردم، ما ظرفیت داریم مثل لوازم یدکی خودرو، مثل عرض شود که محصولات شیلاتی، مثل شیرینی و شکلات، مثل انواع رب گوجه فرنگی، موتورهای روغن موتور، مواد شیمیایی، دارو، شوینده ها، شیرالات، انواع لوله پروفیل فولادی، بس تراکتور با توجه به ظرفیت های جدیدی که در کشور ایجاد شده و خیلی از فرصت‌های دیگه. منتها برای اینها ما برنامه می‌خوایم.
بله.
این می‌خوایم یه همکاری و یه هماهنگی می‌خوایم بین دستگاه‌های مختلف. شما مستحضرید بحث تجارت یه بحث در حقیقت دو جانبه است، بحث صادرات و واردات و یه بحث فرابخشیه. همه دستگاه‌ها، اما سیستم بانکیمون، از سیستم تجاریمون، باید در حقیقت هماهنگ عزم این رو داشته باشن که این اتفاقایی که سران دو کشور دارن راجبش صحبت میکنن عملیاتی بشه.
و جدی گرفتن بخش خصوصی آقای کرمانشاهی.
خب ببینید، جدی گرفتن بخش خصوصی هم حالا چون شما فرمودید، بله مهمه. دولت و حاکمیت در حقیقت سیاست گذاره. بخش بله. خصوصی بایستی این موارد رو عملیاتی بکنه. البته بخش خصوصی که طرح و برنامه داشته باشه.
بله،
ما به این ور هم در حقیقت قائلیم، باید این ور هم طرح و برنامه باشه. منتها من یادمه سالهایی که هم در مرکز توسعه صادرات مسئول بودم، شاید حدود 3 دهه قبل در مرکز توسعه صادرات و آخرین سمت هم در سازمان توسعه تجارت، خب من معاون کل بودم، ارتباطات کامل این کشورها رو داشتم. من یادمه یکی از رؤسای کشورها اعلام کرده بود بابت سفرهایی که می اومد می گفت که هیچ سفری انجام ندادم مگر یک هیئت تجاری همراه هم بودن. انشالله این سفرها در آینده منجر بشه، در وهله اول اتاق ایران هر چقدر ساماندهی بشه، سازماندهی بشه با توجه به انتخاباتی که نزدیک هست.
بله.
و هر چقدر هیئت رئیسه قوی که بتونه این کارها رو انجام بده. بله. خودش آماده بکنه برای گرفتن یه سری مسئولیت‌های جدید. اونورم بخش دولتی و حاکمیت واقعا
همین اتفاق
بیفته و در این سفرها همراه باشن و انشالله بشه اون عدد و رقم و اون عزمی که وجود داره عملیات.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب کرمانشاهی از اینکه محبت کردید در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
اختیار دارید. متشکر. خدا
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب کرمانشاهی، عضو محترم اتاق بازرگانی و معاون سابق سازمان توسعه تجارت.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 44 دقیقه است عزیزان شنونده که از اینکه با ما همراه هستید خیلی سپاسگزارم از شما. میخوایم گفتگو بکنیم به بهانه انجام و برگزاری نمایشگاه آباد ایران که نخستین دوره نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زدا هست، با جناب آقای حمیدرضا شکری دبیر محترم این نمایشگاه. آقای شکری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر.
عرض سلام در خدمت شما به همه شنوندگان عزیز، ظهر شما هم بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای شکری. از اهداف این نمایشگاه برای ما و مخاطبین بفرمایید و اگر ممکن است اشاره بفرمایید که چه دستاوردهای این نمایشگاه با خودش همراه خواهد داشت و چه اهدافی رو ترسیم فرمودید.
بله، ما هدفی که حقیقتاً دنبال می‌کنیم تحت عنوان برنامه ملی آباد ایران هست، با شعار نوآوری برای آبادانی، قامت می و در واقع اقتصاد دانشمند ریاست جمهوری یک برنامه ای رو با همین عنوانی که خدمت گفتم از سال گذشته به صورت طراحی کرد با این هدف که در واقع ما بتونیم اقتصاد دانشبنیان رو مردمی کنیم و اون حس مثبتی که دانشبنیان ها و در واقع مجموعه زیست بوم علم و فناوری میتونن به مردم بدن رو انشاءالله بتونیم بهتر به مردم نشون بدیم. علاوه بر اون به صورت خاص تمرکز داریم در حوزه محرومیت زدایی، بتونیم از توانمندی های زیست بوم علم و فناوری در حوزه محرومیت زدایی استفاده کنیم و در سه رویکرد در واقع کار رو دنبال کنیم. رویکرد اول احصای ظرفیت های بومی در واقع مناطق محروم هست و تکمیل زنجیره ارزش که خود این اقتصاد بسیار بزرگی هست، یعنی اون ظرفیت هایی که مقفول مونده تو کشورمون به کمک این زیست بوم میتونه احیا بشه و توسعه بدیم، زنجیره های ارزشی که به اصطلاح در جنب این ظرفیت ها وجود داره. رویکرد دوم رفع چالش ها هست. بالاخره ما چالش هایی داریم که موجب روستاگریزی میشه و مهاجرت اتفاق میفته. دنبالی هستیم که بتونیم چالش هایی که مناطق دارن چه در حوزه زیر ساختی مثلا فرض کنید آب کشاورزی، آب آشامیدنی و غیره رو بتونیم به کمک زیستمون برطرف کنیم. و رویکرد سوم هم ایجاد اشتغال پایدار هست به کمک این زیست بوم. حالا به طور خاص بخوام اشاره کنم، ایجاد کارگاه های کوچک مقیاس از طریق استفاده ماشین‌آلات در واقع دانشگونه و ساخت داخل هست، میتونه خوب کمک دهنده باشه برای ایجاد اشتغال. بله. مثال خیلی زیاد هم وجود داره که حالا من اطلاع کردم نمید.
بزرگوار جناب شکری، اشاره فرمودید بعد در یکی از اهدافتون به بحث زنجیره ارزش و احصای ظرفیت های بومی که توی این زیست بوم های غالبا هم مناطق محروم کشور وجود داره. ما در سنوات پیشین شاهد حضور نخبگان در قالب گروه های جهادی و گروه های متشکل از اندیشمندانی که دل در گرو محرومیت زدایی داشتن، در واقع حضورشون رو شاهد بودیم. در این نمایشگاه چقدر از این تجربیات استفاده شده و چقدر سعی شده که امتداد اون اتفاق بیفته؟
بله، ما نخونی در زمانی که ما توی نمایشگاه رو برگزار کنیم ما فراخوانی زدیم که تمامی شرکت ها و حالا فناوران و افرادی که در این حوزه طرحهایی رو انجام دادن، اقدامات رو انجام دادن رو ما بگن و حالا اون دوستایی که تمایل داشتن به اصطلاح سمت ما اومدن این فراخوان رو بهش توجه کردن و طرحهای خودشون رو در واقع به ما ارسال کردن. ما در این نمایشگاه 300 شرکت رو داریم، 300 شرکت دانشبنیان خلاق و فناور رو داریم و علاوه بر اون 30 نهاد هم حضور دارن. یعنی تقریبا میشه گفت هر کی از این 300 شرکتی که حضور داره به نوبه‌ای میتونه به اون سه تا رویکردی که خدمتتون اشاره کردم در واقع کمک دهنده باشه در حوزه محرومیت زدایی. و حالا علاوه بر اون که در واقع 300 شرکت در این نمایشگاه حضور دارن، تو طرحی که برای فراخوان طرح‌های محرومیت زدایی بود بیش از 100 طرح رو دریافت کردیم. یعنی 100 طرح خاص که میتونه یک اقدامی رو در حوزه محرومیت زدایی انجام بده به دست ما اومده. انشالله حالا به برترین هاش
اختتام این نمایشگاه انشالله.
انشالله همین که رویکرد علمی شده در این اتفاق و یه همبستگی و یه قرارگاهی داره هدایت میکنه این اتفاق رو، انشالله اتفاق مبارک و میمونی خواهد بود و امیدواریم که دستاوردهای خیلی سازنده‌ای و آنچه که مد نظر برگزار کنندگان این نمایشگاه بوده اتفاق بیفته. از شما خیلی سپاسگزارم جناب آقای شکری، برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت میکنم.
ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حمید رضا شکری، دبیر محترم نمایشگاه آباد ایران. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. 301035 در اختیار شماست به عنوان سامانه پیام کوتاه ما، به نقطه نظراتتون رو برای ما بفرستید و همینطور به این سوال نظرسنجی هم پاسخ بدید که با توجه به کاهش نرخ دلار و سکه در بازار، مشاهدات شما از بازار کالای اساسی مبینه چه مسئله‌ای هست. هم به 301035 میتونید پیامک بفرستید و همینطور در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله میتونید به نشانی @ رادیو گفتگو حضور پیدا بکنید، عضو بشید و در نظرسنجی ما شرکت بکنید. شنونده‌ای با شماره 0919-2161 پیامک فرستادند و گفتند که ما هم مثل شما منتظر تأثیر پایین آمدن قیمت دلار بر بازار هستیم. انشالله که این اتفاق هرچه زودتر بیفته. تا اینجا هیچ شنونده اشاره نکرده که تأثیر مثبت داشته. ما هم امیدواریم مثل همه شما عزیزان که این روند صعودی قیمت ارز و سکه که در زمان روند سقوطش که در زمان صعود موجب بالا رفتن قیمت ها شده بود، این چسبندگی قیمت دلار، خواهش میکنم که از عزیزانی که در این حوزه فعال هستند یه فکری بکنن که مردم معیشتشون تحت تأثیر قرار بگیرن. یکی از مخاطبین ما الان یه پیام فرستادن، نوشتن که کمک کنید این چسب این چسبندگی کیفیتش پایین باشه. اولین جاییست که ما انتظار داریم کیفیت یک محصولی پایین باشه. واقعا این چسب چسبندگی دلار رو کنترل کنید. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. 12:52 دقیقه از 23 روز خرداد ماه رو کنار شما در مجله تحلیل خبری نیمروزی رادیو گفتگو رویداد سپری میکنیم. چند وقتی است که این ماجرای حقوق و دستمزد کارگران محل سوال و نکته و مسئله شده. یه خبری منتشر شد اینکه درخواستی داشتن جمعی از کارگران و نمایندگان جامعه کارگری که در واقع اصلاح بشه این دستمزد 1402. برای همین موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب توفیقی، نماینده سابق کارگران و فعال حوزه کارگری. جناب آقای توفیقی سلام عرض میکنم خدمت شما، نیروزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه و مجری محترم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقای توفیقی، نماینده های کارگران توی در واقع که عضو شورای عالی کار هستن، یه نامه‌ای به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار نوشتن و خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای کار برای ترمیم دستمزد 1402 کارگران شدن. بفرمایید که این روال چطور هست و بر چه مبنای این درخواست مطرح شده؟ آیا این اتفاق معمول هست که یه عددی مصوب بشه و بعد باز دوباره مجددن اون جلسه برگزار بشه و بازنگری بشه؟
ازم به حضور شما یه خلایی. اولا که ما قانون کارمون از سال 1369 که به تصویب مجمع تشخیص مسائل نظام رسید تا به امروز که خدمت شما ایم، هیچ موقع رنگ واقعیت به خودش ندیده است در همه ادوارها و در همه دولت‌ها. و مهمترین مواد قانون کار که میتونیم بگیم روح قانون کارن، ماده 7، ماده 41 و ماده 149 شه که ماده 7 امنیت شغلی کارگرانه، ماده 41 دستمزدشونه و ماده 149 مسکنشونه. این سه ماده هرگز رنگ واقعیت به خودشون ندیدن و همیشه محل مناقشه و بحث بودن. تو ماده 41 میگه دولت همه ساله، نمیگه همه ساله سالی یک بار، بلکه میگه همه ساله. به عبارتی این در غیر این موضوعه که همه ساله باید نسبت به دستمزد نگاهی داشته باشیم برای بررسی سطح دستمزد حداقلی کارگران. امسال که اولین بار بود که در تمام این سالیان سالی که افزایش دستمزدها شکل میگیره با یک اتفاق نوظهور مواجه شدیم که سالیان سال قبل باز با یه نیم نگاهی بر ماده 40 که قانون کار ما افزایش دستمزد داشتیم، امسال با یک پدیده نوظهوری مواجه بودیم که فراموش کردن روح قانون و قانونگرایی و اجرای ماده 40 که قانون کار و افزایش دستمزد دل بخواهی به بهانه ایجاد عدالت مزدی بین کارگران و کارمندان بر سر درصد، که همونطور که شما مطلعین درصد به هیچ عنوان نمیتونه محلی درستی برای عدالت باشه. چرا که فرض بگیریم یک فرد 100 کیلویی 21 درصد بدنش میشه 21 کیلو و یک فرد 50 کیلویی 21 درصد بدنش میشه 12 کیلو نیم، این از زمین تا آسمون با هم 10 کیلو نیم مساوی میکنن، فرق میکنه. پس به تبع این موضوع درصد بحث درستی برای عدالت نیست و معنای عدالت این موضوع نبود. علی حال وزرای حاضر در شورای عالی کار به خصوص وزیر اقتصاد ادعا کردن که ما قراره، این یه بحث دیگه است که تورم رو در سال جدید به شدت کاهش بدیم و به حدود 25 درصد برسونیم، و باز بند یک ماده 40 قانون کار رو به شدت زیر پا گذاشتن، چون بند یک ماده 40 قانون کار میگه با نگاه بر تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی، تورم وقت 49 درصد بوده.
بله.
پس به هیچ عنوان نمیتونستیم به آینده موکلش بکنیم. علی حال یک بحثی کردن و قولی رو دادن به نمایندگان کارگری که اگر ما نتوانستیم در دو ماه اول سال تورم رو کاهش بدیم، بازنگری در دستمزد صورت میگیره. هرچند که بعدن آقای مرتضوی در مصاحبه‌های بعدیشون منکر این صحبت و این قول شدن، چون مکتوبی از جلسه شورای عالی کار بیرون نیامده له یا علیه این موضوع من نمیتونم جبهه بگیرم، چون میتونه بحث حقوقی بشه. اما طبق گفته نمایندگان کارگری که اذعان دارن که حتی فیلم ضبط شده موضوع هم است، وزرا قول دادن که اگر کاهشی اتفاق نیفتاد ما بازنگری در دستمزد رو در دستور کار میذاریم. طبق قانون در صورت اولا که همه ماه باید حداقل یک جلسه شورای عالی کار داشته باشه، اگر ضرورتی از بین یکی از شرکای اجتماعی شکل گرفت که بنا به ضرورت باید جلسه اضطراری درخواست بشه، باید مکتوب به دبیرخانه شورای عالی کار و وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار در اعلام بشه که نمایندگان کارگری با توجه به عدم تعهد ایفای واقعیت که تورم واقعی و ملموس جامعه باید کاهش پیدا بکنه و کاهش پیدا نکرده است و قول وزیر اقتصاد، درخواست تشکیل جلسه برای بازنگری برای دستمزد رو دادن که کاملا کار قانونی و بر بستر قانونی و مطالبه گری در بستر قانونیه.
بسیار خوب. آقای توفیقی، اگر که حالا فرض رو بریم بگذاریم که این اتفاق بیفته که شما فرمودید که حالا طبق فرمایشاتون اتفاق کاملا قانونی هم هست، درخواست نمایندگان کارگران دقیقا مشخصا چی هست و به دنبال چه مصوبه‌ای خواهند بود در این جلسه؟
احیای ماده 41 قانون کار. ببینید اصلا بحث اینه که چرا باید ماده 41 قانون کار اجرا نشه. البته امیدوارم که طرح شکایتی که در دیوان عدالت شکل گرفته و هنوز که هنوز ما منتظر انشای رأیشیم، قول داده بودن تا آخر اردیبهشت اعلام رأی بکنن اما هنوز اتفاق نیفتاده، امیدوارم که قوه قضاییه مستقلن و به دور از هیچ گونه جبهه هواداری واقعا ببینن که ماده 41 قانون کار به شما اجرا نشده. و همونجور که میدونید اگر قوانین اجرا نشن قطعا و یقینا دچار بی‌ثباتی های اجتماعی و ناهنجاری اجتماعی خواهیم بود.
بله.
امیدوارم که این شکل بگیره و ما ماده 41 قانون کار رو میخوایم، علیرغم اینکه رئیس بانک مرکزی ادعا کردن که توانستن با جلوگیری از بی‌ثباتی مالی 8% تورم رو کاهش بدن، خواهش میکنم که فقط یه قیمت شیر هفته پیش رو تا این هفته نگاه بکنن، ماست رو نگاه بکنن، پنیر رو نگاه بکنن که 40% افزایش قیمت داشته. چجوری ایشون ادعای کاهش چشمگیر تورم رو میکنن برای من جای تعجبه. عزیز دیگه ادعا میکنن که 25% نرخ مسکن کاهش پیدا کرده. خواهش میکنم بگن در کدوم منطقه شهرهای صنعتی حاشیه شهرهای صنعتی، حاشیه که هیچی، حاشیه حاشیه و حومه ها به ما یک جایی رو نشون بدن که قیمت مسکن در این سه ماه کاهش پیدا کرده تا ما بپذیریم یک چهارم عدد بزرگیه، حتی اگر 10% هم اتفاق افتاده باشه قابل پذیرش بشه. متاسفانه تورم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه سیر شتابانش کماکان ادامه داره و بی انضباطی های مالی و خلق اسکناس های داغ کماکان اتفاق داره میفته.
بسیار خب، حالا شنونده با شماره 0912545459 هم پیامک فرستادن، نظرشون رو اعلام کردن، گفتن سلام خسته نباشین، ببخشید با افزایش حقوق کارگران به ضرر هم کارگران است هم آحاد جامعه، چون باعث افزایش قیمت ها می شود، بیشتر
خب
از همه خود کارگر ضرر میکنن.
خب این عزیز ما
نظر ایشون هست، بله
حتما این عزیز ما رو رجوع میدم. اولا که مارپیچ تورم و دستمزد در ایران معنا نداره، بلکه زائیده ذهن متوهمان کارفرما، بعضی از کارفرماییه، چرا که مارپیچ دستمزد و تورم در کشورهای شکل پیدا میکنه که تورم